پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
با صمیمانه ترین درودها از کرانه های دور و نزدیک به یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در هر شهر و دیار و گوشه و کنار این گیتی پهناور که با برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید، تنی سالم، دلی شاد و روحی آزاد براتون آرزو داریم و امیدواریم اوقاتتون رو با دلگرمی و امید سپری کنید. نوشین هستم و همراه با بهنام، پریسا و دیگر همکارانم پیام دوست امروز رو تقدیم شما می کنیم. شنبه 23 شهریور ماه از تابستان 1398 خورشیدی برابر با 14 ماه سپتامبر 2019 میلادی رو پیش رو داریم. برنامه های چشمه خورشید، نسیم عشق، کلمات مکنونه و پندها و پیمانها بخش های این پیام دوست خواهند بود که امیدواریم همراهی کنید و از شنیدن اونها لذت ببرید. با ما هم حتما در تماس باشید و اگر نظر، پیشنهاد، پرسش و یا انتقادی دارید با ایمیل، تلفن و یا از طریق شبکه‌های اجتماعی و همچنین صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی باهایی اونها رو مطرح کنید. اطلاعات راه‌های تماس و همینطور اطلاعات برنامه‌های رادیو پیام دوست در صفحه تارنمای ما www.persianbahaimedia.org در دسترس شماست. در شبکه‌های اجتماعی هم با جستجوی Persian BMS میتونید برنامه‌های این رسانه رو دنبال کنید. این صدا، صدای رادیو پیام دوست، با ما همراه باشید. اولین بخشی که در پیام دوست امروز تقدیم شما شنوندگان عزیز می‌کنیم، برنامه تازه‌ای است از مجموعه چشمه خورشید که به مناسبت 200 سالگرد تولد حضرت باب، بنیانگذار آیین بابی و مبشر آیین بهائی تهیه شده. از شما دعوت می‌کنم توجه کنید.
چشمه خورشید،
نگاهی به آثار حضرت باب.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، با درود به برنامه چشمه خورشید بسیار خوش اومدین. من رامان شکیب هستم و به همراه استاد بهرام فرید در این برنامه به معرفی و بررسی آثار حضرت باب، پیامبر دیانت بابی و مبشر به آیین بهائی میپردازیم. با ما همراه باشید.
موسیقی
فرید، وقت بخیر. خوشحالم که میبینمتون.
من هم از اینکه در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم خیلی خوشحالم.
بسیار عالی. ما هفته گذشته راجع به توقیع 24 سال از آثار حضرت باب صحبت کردیم. فرمودین که 24 تا سوال از ایشون کردن و ایشون به هر کدوم جواب دادن و تنوع سوالات به حدی زیاد بود که مطمئن هستیم که سوالات از یک نفر نمیتونه باشه.
بله.
یکی از اون مباحث رو شما معرفی مختصری کردید و اون شرح حدیث من عرف نفسه فقط عرف ربه بود. سوالات رو گفتین جلسه پیش تعدادیش رو، یکیش فکر کنم خیلی جالب بود و اون مبحث سلوک بود.
بله درسته.
اینکه حضرت با پیش از اظهار امر یا به بعثتشون راجع به سلوک صحبت میکنن و سلوک چیزیه که سابقه بسیار طولانی حداقل در عرفان اسلامی داره.
بله همینطوره.
اگر موافق باشین راجع به اون مبحث صحبت بکنیم، چون این سوال خودم هم هست که چطور میشه
بله.
حضرت باب راجع به سلوک صحبت میکنه، اصلا سوال چی بوده؟
شنوندگان محترم حتما در جریان این مباحث بودن که یه تعدادی سوال قبل از اظهار امر از حضرت اعلی یعنی حضرت باب شد و مواضع مختلفی داشت. این گوناگونی و تنوع مباحث ناشی از اون معارف و علومی بود که در زمان حضرت باب رایج بوده.
بله.
اگر کسی از اون حدیث من عرف نفسه فقط عرف ربه سوال کرده بود، پر پیداست که اون سائل، اون پرسنده نظر داشته به احادیث اسلامی. حالا شأن دیگری ظاهر میشه، یعنی یک کسی هست که از تصوف، از عرفان سوال میکنه. سوال این است که میشود توضیح بدید که آیا سلوک الله اصلا هست، مصداق داره؟ آیا در امر دینی، در حوزه دین اصلا مطرح هست یا نه؟ برای همین این جواب حضرت باب اینطور شروع میشه، فسلوک الله، یعنی چطور میشود به سوی خداوند سالک شد. عمل جواب، جواب چیست؟ حضرت باب پس به سلوک پرداختن و بعد با این جمله بسیار مهم شروع میشه که استقم یا سائل التقا فی مقام توحید، قال الله تعالی الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا فبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. همونجور که مشاهده میفرمایید مضمون این است که ای کسی که از تقوای الهی و سلوک الله سوال کردی، بدان که در مقام توحید خداوند فرموده است در قرآن که آن کسانی که میگویند پروردگار ما، خداوند ما الله هست و بعد استقامت میکنند بر این قول، بر این اعتقاد، ملائکه الهی بر آنها نازل خواهد شد و به آنها خواهد گفت که مترسید، محزون مباشید، زیرا خداوند شما را به جنتی بشارت داده که به آن وعده شدید. ببینید حضرت باب دارن راجب سلوک صحبت میکنن، میخوان راجب سلوک صحبت بکنن. قبل از اون به قاعده بسیار بسیار مهم توجه میکنن، یعنی ما رو متوجه میسازن که سلوک در امر دینی، در حوزه دینی متفاوته با سلوک در جنبه های عرفانی یا آنچه را که ما به صورت متعارف در تصوف اسلامی میشناسیم.
بله بله.
سلوک یک کلمه است که همونجور که شما اشاره کردید سابقه بسیار کهنی داره، علاوه بر تصوف اسلامی یک ژانر بسیار عمیق و وسیع رو تو این ادبیات هست. صوفیان از قرن دوم تا قرن سیزدهم که زمان حضرت اعلی باشه به مسئله سلوک از این حیث پرداختن که میگفتن ما میخواهیم از ابتدا که منزل اول هست تا انتها که فنای فلا هست به این قضیه برسیم، یعنی به خداوند برسیم و خدا رو در خداوند فانی بشیم و به مدد او باقی. حالا حضرت باب در سلوک مسئله رو گونه دیگه ای مطرح کردن، هم از ابتدای منزل هم تا انتهای مقامات سلوک به مسئله مظهر ظهور و معرفت به او پرداختن. پس یه تفاوت شگرفی از سلوک از منظر حضرت اعلی، حضرت باب، تا سلوک از منظر صوفیان اسلامی بخصوص بعد از ابن عربی توجه داره.
یه چیزی که توجه منو به خودش جلب کرد این که توی سلوک اسلامی ما در انتهای سلوک بحث جنت نداریم که وعده داده شده اند سالکین.
بله.
ولی حضرت باب اینجا قشنگ با این مطلب شروع کردن که شما به اون جنتی که وعده داده شدید میرسید.
بله.
این جنت آیا همون فنای فلاحیه که در تصوف اسلامی وجود داشته یا نه یه تعریف کاملا نوعی است؟
بله، باید حتما همین نکته اصلی این است که حضرت باب میفرمایند که اون جنتی که بهش وعده داده شدید ذات خداوند و فنای فلله نیست، چون اصلا نمیشود به خداوند رسید. و کلید یعنی حرف اصلی حضرت باب این است که به ذات خداوند هرگز نخواهیم رسید، اما منظور از این جنت اون مظهر ظهوری است که بعد او رو شناخت و به او رسید. و این مظهر ظهور هم در هر زمان البته شخص خاص هست. پس سلوک الاله در تصوف اسلامی منجر میشه به یک انتهایی که پس از او چیز دیگری نیست، یعنی سلوک از منظر حضرت باب منتهی میشه به معرفت مظهر ظهوری که با هر دین جدیدی از سر نو تجدید میشه.
شنوندگان عزیز، به برنامه چشمه خورشید، برنامه معرفی و بررسی آثار حضرت باب گوش میدید. جناب فرید، بر من خیلی جالب شد توی شرح حدیث من عرف نفسه و فقط عرف ربه، حضرت باب مظهر ظهور میذارن مرکز توجهات، یعنی در شرحی که از اون نفس یکی از شروعی که از نفس میدن یکیش مظهر ظهور میتونه باشه
همینطوره.
و حتی رب با توجه به شرح نفس، اینجا هم باز مقصد از سلوک باز میشه مظهر ظهور، یعنی هدف از سلوک فنای فعل مظهر ظهور مثلا.
بله همینطوره،
یعنی کلا گویا همه چیز اینجا حول مظهر ظهور میچرخه. ما عالمی ورای مظهر ظهور قابل درک نیست برامون و همه تلاش های روحانی ما مظهر ظهور میرسه.
بله همینطوره. پس برمانی میشه اینجوری گفت که حضرت باب اون اندیشه اصلی سلوک الاله یا تصوف اسلامی در سلوک رو دارن اصلاح میکنن، چون در ابتدای سلوک هم در تصوف اسلامی توی قرن دوم و سوم ابدا صحبت از ذات خداوند نبود، صحبت از خود معرفت مظهر ظهور بود و پیامبر و اینکه چه جنبه های از او به دست ما میرسه و چطور ما میتونیم همونطور مشی کنیم، همونطور قدم برداریم که مظهر ظهور برداشته. صوفیان اسلامی در قرن اول به زهد توجه میکردن.
بله.
و اینکه برسند به جایی که و اینکه علا خلق عظیم باشه، یعنی حضرت محمد رو به عنوان عالی ترین شکل رفتار انسانی بشناسن. این آهسته آهسته دور شد تا به ذات خداوند رسید و حضرت محمد به عنوان مظهر ظهور فرع خداوند قرار گرفت.
بله.
برای اینکه مقامات متعددی از انسان ظاهر بشه حضرت محمد رو نادیده گرفتن، یا اگر هم بهش اهمیت میدادن اونقدر نبود که بخوان به خود او برسن، میخواستن به ذات خداوند برسن.
درست.
اینجا حضرت باب اول همین رساله، رساله سلول، ما رو متوجه میکنن که دین چهار رکن اصلی داره: توحید است و نبوت، ولایت است و شریعت. این بله. یه انقلابی است در تصوف اسلامی.
بله.
چون در تصوف اسلامی توحید هست، نبوت هست، ولایت هست، ولی شریعت هرگز جایی نداره در این سلوک و انتهای سلوک به خصوص.
درسته.
چون اونها معتقدن اذا ظهر الحقائق بطل الشرائع، وقتی حقیقت میرسیم دیگه شریعتی نیست. حضرت باب میفرمان این خطایی است فاحش و البته مهلک در امر دین، یعنی اینکه ما توحید هست، نبوت هست، ولایت هست، یعنی ما این سلسله از فاهمه انسانی در رسیدن به خداوند رو قبول میکنیم، اما تنها راه رسیدن به ولایت، نبوت و توحید همون شریعتی است که او وضع کرده. بعد حضرت باب در این اثر میفرمایند که یکی از مهمترین ارکان سلوک الاله این است که بدانیم اطرق الاله به عدد انفاس الخلائق. میدونید این به طرق گوناگون روایت شده، یعنی راه های به سوی خداوند به تعداد نفس ها یا انفس مردمان است. اما بلا فاصله بعد از این بیان میفهمن که اما بدانید اینجا این نفس واحد است. چرا؟ چون دین واحد است. این جمله فوق العاده در این توقیع حائز اهمیته، چون داره برای اولین بار قبل از امر بهائی در دین بابی این جمله مطرح میشه که مد دین و الا دین واحدون، دین چیزی جز یک دین واحد نیست. یعنی اینجا حضرت باب دارن به شنونده القا میکنن که این خط کشی کردن ها در ادیان متفاوت بالکل اشتباهه، گویا خداوند اصلا چندین نیاورده، خداوند هرگز نخواسته که ادیان متعدد بیاره، چون یه دین بیشتر نبوده.
چی میشه که از سلوک به اینجا میرسن؟ یعنی میخوان ما رو متوجه چی بکنن که از سلوک به اینجا میرسن، به این مفهوم واحد بودن میرسن؟
شاید به این خاطره که اگر انسان به اون آیه منتوی در خودش نظر بکنه، جز امر واحد چیز دیگری متوجه نمیشه. درست. پس بنابراین در همه انسان ها یه امر واحدی وجود داره، یک آیه واحدی وجود داره که با شناختن اون، البته به شناختن اون وحدت دینی میرسیم. این خیلی مهمه که وقتی یک فردی مسلمان است، تصور این که با مسیحیت متفاوته باید بالکل تغییر کنه این اندیشه. اگر کسی مسلمانه فکر بکنه که با یهود متفاوته، این باید تغییر کنه، چون باید بریم تمام اینها یک دین بیشتر نبودن و هر کدوم در لول ها یا سطوح متفاوت مطرح شدن. اینطور اگر به قضیه نگاه بشه متوجه میشیم که اولین اصل در سلوک الهی مسئله توحید یا وحدته. بعد این وحدت رو کی میتونه تبیین بکنه؟ نبوت. این نبوت به چه طریقی میشه تبیین بشه؟ از طریق ولایت. و این از چه طریقی میشه اجرا بشه؟ میگن شریعت. و برای همین هم هست که حالا در خود شریعت ما اگر بخوایم بگیم که کدوم بخش از شریعت مهمترینه در سلوک الله،
بله،
اینجا جنبه های عملی پیدا میکنه. حضرت باب میفرمان مهمترین رکن در شریعت مسئله حب هست، یعنی محبتی که انسان باعث میشه در سلوک به مدد او گامی به جلو برداره.
عزیزان شنونده، به برنامه چشمه خورشید گوش میدید. جناب فرید، یه جنبندی اگه بخوایم مختصر بکنیم، این که سلوک از منظر حضرت باب این گونه است که اول از همه متوجه به مظهر ظهوره، یعنی بله، سلوک به سمت مظهر ظهوره،
بله، و معرفت
و معرفت و شناخت. مسئله دوم اینه که شریعت تا آخرین لحظه همراه هست، نمیشه بله، شریعت رو کنار گذاشت به هیچ وجه. و خب مهمترین رکن سلوک بابیه، یعنی سلوک در دیانت بابیه.
بله.
خیلی برام جالبه که توی همین چند خط اول کلن یک بنای جدیدی به وجود بله، اومد راجع به سلوک، چیزی که قبل از اون اینجوری بهش نگاه نمیشد.
بله، یعنی یه دگرگونی اصلی داره رخ میده که بله، این دگرگونی اگر خوب به ابعادش نظر کنیم میشه گفت که به همون صدر دین الهی در اسلام برمیگردیم و حضرت باب برای همین هم سفارش میکنن که تمام ادیان دین واحد هستن. و مسئله حب هم که شما مطرح کردید و حضرت باب اینجا ابتدای سلوک مطرح میکنن، میدانید این به آیه اشاره میکنن که فوق العاده مهمه در همین اثر سلوک. میفهمم وقتی حضرت محمد به معراج رفت و دونه به دونه این پله های طریقت رو طی کرد تا به مقامات بلند رسید، آسمان ها رو در نوردید، بله، تا به عرش الهی رسید، به جایگاهی رسید که خطاب رسید که قف یا محمد انتل حبیب و انتل محبوب، به ایست، چون اینجا مقام حبه، چون اینجا مقام دوست داشتنه، از اینجا بالاتر دیده نمیشود رفت. حضرت بابام در همینجا میفرمایند، فرمان در سلوک الله گام اول این دوست داشتن یا عشق مفرطی است که ما به هستی داریم. فرمان چهار تا مقام هم بیشتر نیست، حب و حبیب و محب و محبوب. ببینید درست مطابق با همون ارکان اربعه، چهار مقامی که ذکر کردن،
بله،
توحید، نبوت، ولایت و شریعت، فرمان در هر کدوم از اینها یه جلوه‌ای در حب پیدا میشه، حب است و حبیب و محب و
محبوب.
اینا چهار تا آیند که در هر کسی متجلی است، در هر کسی وجود داره. بعد حضرت باب میرن سراغ وصول، میگن وقتی که سلوک رو انجام دادی و به وارد مرحله سلوک شدی، پله های طریقت رو طی میکنی، باید ببینید که اون وصول الی الله چیست. پس همه ما میخواییم به این مقام واصل بشیم،
بله.
کلمه وصل به کار برده میشه و میدونید مسئله وصل و اتصال یکی از کلماتی است که در تصوف بسیار رایجه. اینجا برای اینکه مخاطب خودشون رو آشنا بکنن با اون ادبیات صوفیانه در تصوف اسلامی، جمله ای رو به کار میبرن که میفهمن که بدان که وصول همان رسیدن به مقام آیه ایست که در تو نهفته است برای اینکه به خداوند برسی. اون مقام اسمش تقواست، تقوای خالص. و اون مقام بلند وصول الله همون مقام تقوای خالصه. و جالب اینه که مثالی که میزنن این است که کم و سئل نبی من الانبیا، از یه پیامبری پرسیدن که کیف الوصول الیک، چجوری میشه به تو واصل شد ای خدای من، چون فرمان یه پیامبری از خدا پرسید که خدا چطوری میشود به تو رسید، بله. کیف الوصول الیک، قال الله، خدا جواب داد که الق نفسک ثم تعال، تو نفست را که فرو گذاری حتما خواهی رسید. میفهمان که پس اگر مراحل ابتدایی وصول الله رو بخوایم بر بشماریم، مهمترین مقام این است که انسان در مسئله وصول نفسش را زیر پا بگذارد، یعنی نفسش را فراموش بکنند. و این چقدر در تصوف اسلامی و در سرچشمه تصوف اسلامی در قرآن و احادیث اشاره شده بود.
قبل من یه سوال داشتم، قبل از این بحث وصول، ما توی سلوک در عرفان اسلامی مراحل مختلف و مقام‌های متفاوت داریم، بله، از دو وادی داریم الی ماشاءالله هم تو میره بالاتر و بالاتر و بالاتر، بله. از منظر حضرت باب این مقام ها چند تاست؟ این وادی ها چند تاست؟ اصلا برمی شمارن؟
حضرت باب به این نحوی که کلاسیک باشه، یعنی به نحوی که صوفیان شمردن 9 تا منزل، 7 تا وادی، چه میدونم 6 تا عقبه به قول ابراهیم ادهم، این شمارش ها لاقل در این اثر، یعنی رساله سلوکی که قبل از اظهار امر نوشته شده باشه، وجود نداره.
آها.
اما بعده های مقداری به اون توجه بیشتر شده و در بخصوص در آثار حضرت بهاءالله دقیق تر مطرح شده. اما اگر اجازه بدیم برگردیم به خود رساله سلوکی، ببینیم حضرت باب چه خطی رو تعقیب میکنه.
بله.
تا اینجا میفرمایند که ما باید مراقب نفسمون باشیم. اولین گام این است که نفس رو، یعنی نفس اماره رو، زیر پا بگذاریم. دومین اصل این است که از مجاهده فی سبیل الله غافل نشیم. صریحا میفرمایند که انسانی که بخواهد به خداوند برسه باید اهل مجاهده باشه، یعنی جهاد فی سبیل الله داشته باشه. اما این جهاد به معنای ستیز و نبرد، بله، با خصم بیرون نیست، دشمن برون نیست، بلکه با خود نفس امار است، با این نفسی که در ما هست. بعد توصیح
جهاد اکبر، جهاد،
بله بله، همون جهاد اکبر است. بعد میفهمن که مبادا فکر کنی این جهاد با نفست به معنای خار داشتن خود یا ندیده گرفتن دنیاست،
یعنی ریاضت رو گذاشتن کنار.
بلکه این فوق العاده مهمه، در این اثر برای اولین بار حضرت باب ریاضت رو دارن برخلاف آنچه که اهل تصوف میگن مطرح میکنن. بله. فهمان لا تقفل عن الاجتهاد ولا تحرم نصیب کمن دنیا، یعنی تو بعد از دنیا آنچه که نصیبت هست بر ببری، بهره ببری. اما خاطرت باشه که اون چیزی که انسان رو از خدا دور میکنه همون اشتغال قلبی یا توجه ما به مسوالاست.
بله.
فهمان این فرار کن، فر کل الفرار ان کل ما یشغل و کهن الله، فهمان فرار کن از هر چیزی که تو رو از خداوند دور میکنه، برای اینکه فانه سمون قاتلون یهره خود، این مثل سم قاتلونه که تو رو از بین میبره. پس تو باید حتما به دنیا توجه بکنی به قدری که از او سهم ببری و نصیب توست. اما از خدا دور شدن و از خدا غفلت کردن این خطاست و مهمترین آفت است برای رسیدن به خدا و سلوک الالله.
این خیلی امتحانش سنگین تره که در دسترس باشه در واقع متاع دنیوی و ازش در حد معلوم استفاده بشه، تا اینکه کلا ریاضت بکشیم و گوشه نشین بشیم و استفاده، بله، نکنیم. بله. چیزی نیست در دسترس.
بله. و این سخت‌تره. بعد توضیح هم میدن به این نحو که دنیای امر بیرون نیست بلکه که امر ارزشی است. میفهمن اصل المانع الغفلت عن الله، اصل مانعی که انسانو باعث میشه به خداوند و معرفت مظهر ظهور نرسه همون غفلت از خداونده. بعد به معنای جدیدی از دنیا و آخرت میرسن.
خیلی ممنونم جناب استاد بهرام فرید که وقتتون رو در این برنامه در اختیار ما گذاشتید و راجع به این مسائل با هم صحبت کردیم. ما این مطالب رو در هفته آینده حتما پیگیری خواهیم کرد.
مرسی از شما و تحمل شنوندگان.
خواهش میکنم. شنوندگان عزیز، از شما هم بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدار.
برنامه‌ای بود از مجموعه چشمه خورشید که از رادیو پیام دوست شنیدید. همراه با شما شنوندگان عزیز به قطعه موسیقی گوش میکنیم و برنامه های امروز رو ادامه میدیم.
ای بی دل من از کجا عشق از کجا من از کجا عشق از کجا
همچنان شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید. در این ساعت بخش کوتاهی رو از مجموعه کلمات مکنونه از آثار حضرت بهاءالله بنیانگذار آیین بهائی میشنویم. این مجموعه حاوی مفاهیم عمیق روحانی و آموزه‌های اخلاقی است که شما رو به شنیدن بخش کوتاهی از اون دعوت می‌کنم.
صاحب دو چشم چشمی بربند و چشمی برگشا بربند یعنی از عالم و عالمیان برگشا یعنی به جمال قدس جان
وقت اون رسیده که با هم به نمایش این هفته نسیم عشق گوش کنیم که گروه نمایش رادیو پیام دوست تقدیم می کنند. این برنامه نیز از برنامه‌های ویژه امسال یعنی 200 سال روز تولد حضرت باب، بنیانگذار آیین بابی و مبشر آیین بهائی است. با ما همراه باشید.
اساس تاریخ نبیل زرندی و منابع تاریخی دیگر قسمت هفتم
۱۲۵۳ هجری قمری
بوشهر همیشه به عنوان مقصدی قابل توجه برای تجار و بازرگانان آن زمان بوده. شهری پر رونق و پر رفت آمد. مسافرخانه ها پر بود از بازرگانان از اقوام مختلف و انبارها پر بود از انواع کالاها.
پسر جان مواظب باش بارها جا به جا نشوند. این همان است که قرار بود از کشمیر بیاید؟
آری سرورم.
بسیار خوب، بالاخره رسید. از آن کیست؟
این برای سید علی محمد بزداد شیرازی است.
بلندش کنید. مواظب باشید به روی زمین نیفتد.
های چه شده سید جوان؟ این اسم تو را به فکر فرو برد؟
جوانیست اهل شیراز، دف بود که پدرش وفات یافت، در سایه داییش بزرگ شد. برایم تعریف کرده از آنجایی که در خاندانی مؤمن و معتقد به دنیا آمده بود، به اصرار داییش برای آموختن سواد فارسی به مکتب می‌رفت، ولی میل چندانی به آن نداشته.
خب که چه؟
تا آنکه از 15 سالگی همراه دایی ها به تجارت پرداخته. ابتدا به مدت 4 سال با مشارکت دایی ها و سپس مستقلن تجارت میکند. تجارت خانه آنها در سرای میمندی است. در بالاخانه همان حجره هم سکونت دارد.
در این سن مستقل شده است؟ چه شهامتی؟
تو میگویی چه شهامتی دارد؟ شهامت یکی از فضائل والای این جوان است. او بسیار پرهیزگار است، همیشه در حال نماز و دعا و مناجات. هر وقت از تجارت فارغ میشود سراغ عبادت میرود. نه 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 اشتباه گفتم، در تجارت هم دائما در حال عبادت است. هرگز برای نوشتن بر بسته های تجارتی منحنی نگشته است، مگر آنکه در همان حال خدای را سجده نماید و به تسبیح حق بپردازد.
سید جواد راست میگوید، من او را دیدم، یک بار برایش بار بردم. با سن کمش بسیار مهربان است، حق الناس را میشناسد.
هر جواد آفتاب پرست را میگویی؟
آموش، چه میگویید؟
مگر دروغ میگویم؟ با سر برهنه در بالای پشت بام رو به آفتاب دعا و مناجات میکرد. جواد بیچاره به پرستش آفتاب گرویده.
شایسته نیست به کسی که این گونه در آفتاب سوزان ریاضت میکشد و تسکیه نفس میکند چنین تهمتی بزنی. خجالت بکش، به کارت برس تا از کار بیکار نشدی.
چشم آقا، عذرخواهی میکنم، رفتم که رفتم.
عجب دیوانه ای بود.
بد زمانه ای شده است، همه جا تهمت و افترا و دروغ و دزدی ممدوح شده.
آره، دب کردن در معامله متداول شده است. یک قرارداد را میبندی، بار را که انتقال میدهی میآیند و دبه میکنند.
هر یکی هم که پیدا شده که صداقت و راستی بیشه کرده، تهمت آفتاب پرستی به اون میزنند.
این علی محمد شیرازی که میگویی آن جوان نیست؟
کجا؟
آنجا، آن طرف، به سمت انبار میرود.
بله خودش است، همان که شال سبز و عمامه سیاه دارد.
چه لباس پاکیزه ای هم پوشیده است.
آری میبینی؟ غرق در تلاوت آیات و مناجات و تکرار اذکار است.
او را میگویی؟ شناختمش، یک بار در مجلس ذکر مصائب حسین دیدمش. چنان منجذب بود که کاملا از اطرافیان منقطع شده بود. کل توجهش بر مصائب حسین علیه السلام بود و اشک میری. گریستنی جانسوز که کل جمع را گریان نمود.
سلام علیکم.
سلام بر شما، خوش آمدید.
از این راه می گذشتم دیدم بحثتان سنگین شده. به مشامم بوی غیبت آمد، خواستم من هم ملحق شوم.
آهای پسر، برای آقا چای بیاور، قلیانی چاق کن تا گرد خستگی از تنشان بیرون رود. ای بابا، چه غیبتی تاجر؟
ببینم حال موضوع بحث چیست؟
راجع به آن جوان نازنین صحبت میکنیم، نه غیبت. در مورد با خدا بودنش و اخلاق نیکویش.
سید علی محمد شیرازی را میگویی؟
آری، او را میشناسی؟
آری، یک بار رفتیم خدمتش معامله نیل کنیم و مبلغ گزافی هم نیل خریدیم. پس از ختم عمل نیل را حرکت داده و به حجره خودمان وارد کرد. نوبت دبه رسید، رفتیم دبه نمودیم، قبول نفرمود. فرمودن معامله کردیم، صیغه خواندیم، عمل تمام شد. من تخفیف نمیدم و دبه شما را قبول نخواهم کرد. هرچه اصرار کردیم فرمودن همان است که میگویم، رسم مملکت است. فرمودند خیلی از رسومات غلط انقریب موقوف خواهد شد. هرچه اصرار کردیم باز هم قبول نکرد. بالاخره فرستادن نیل را آوردن و به دبه قبول نکردند که نکرد.
آری، من به طهارت زاد و حسن رفتار و صداقت گفتار و کردار و تقوا و پرهیزگاری آن بزرگوار ایمان دارم. چندی پیش امانتی به حضورشان فرستادم که آن را بفروشند و قیمتش را برایم بفرستند. قیمتش را هم معین کرده بودم. وقتی مبلغ را برایم فرستادند، مشاهده کردم که وجه بیشتری برایم فرستاده شده. به حضورشان عریضه ای نگاشتم که چرا مبلغ فرستاده شده از قیمت معین زیادتر. در جوابم فرمودن قیمت امانت تو همان است که فرستادم، زیادی نیست، زیرا امانت تو مدتی در نزد من بود و در آن هنگام قیمتش همان بود که برای تو ارسال کردم. ولی چون من در آن وقت آن را نفروختم و به تأخیر افتاد، روا ندیدم که به تو ضرر وارد شود و مطابق قیمت همان وقت وجهش را برای تو نیز فرستادم. هرچه اصرار کردم که مازاد وجه را مسترد سازم قبول نفرمودند که نفر.
تبارک الله، تبارک الله،
آفرین به این حسن رفتار.
سر یادت باشد گوسفندی قربانی کنیم که شکر خدا بار من رسید. خدایا شکرم.
شنوندگان عزیز، به پایان قسمت دیگری از نمایشنامه رادیویی نسیم عشق رسیدیم. ادامه این روایت را در قسمت بعد از پرژن BMS دنبال کنید.
پندها و پیمانها. می الکات، رمان نویس و شاعر معروف آمریکایی، در ماه نوامبر 1832 میلادی، یعنی بیش از 180 سال پیش، در شهر فیلادلفیا در ایالت پنسیلوانیا در آمریکا به دنیا آمد. از کودکی برای کمک به خانواده فقیرش که به سختی زندگی می کردند شروع به کار کرد، اما از همون زمان استعداد سرشار او در نگارش تحسین برانگیز شد. اندک اندک نوشته های او نظر و توجه منقدان ادبی رو جلب کرد و موفقیت های بزرگی براش برمغان آورد. لوئیسا از فعالان جنبش ضد بردگی و از مدافعان حقوق زنان بود. او در سن 55 سالگی در شهر بوستون در ایالت ماساچوست چشم از جهان فرو بست. زنان کوچک، مردان کوچک و پسران جو در جرگه شناخته شده ترین آثار ادبی اوست. من از طوفان نمی ترسم، چرا که می آموزم چگونه کشتی خود را ناخدا باشم. آرمان‌های من در نقطه‌ای دوردست در میان اشعه‌های خورشید جای دارند. شاید به آنها دست نیابم، اما می‌توانم همیشه به آسمان نگاه کنم و به زیبایی آنها چشم بدوزم، به حقیقت آنها ایمان داشته باشم و تلاش کنم تا در مسیری که آنها مرا رهنمون می‌کنند قدم بردارم. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، اگر آماده هستید اطلاعات راه‌های تماس با ما رو لطفاً الان یادداشت کنید. آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-828-828. در شبکه‌های اجتماعی ما رو زیر اسم پرژن بی ام اس جستجو بکنید و در پیام رسان تلگرام با آدرس @persianbmscontact با ما در تماس باشید.
نیوشا راد و نوید توکلی همچنان همراه با شما. گرامافون، برنامه‌ای که می‌پردازه به معروف‌ترین آهنگ‌هایی که موضوع آنها صلح یا دیگر مسائل اجتماعی است. یک شنبه ها از رادیو پیام دوست.
شنوندگان عزیز، برنامه‌های این شنبه رادیو پیام دوست هم در همین جا به پایان میرسه. همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان، پریسا ویراستار و تنظیم کننده برنامه‌های امروز و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما سپاسگزاریم و خدا نگهدار میگیم. تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شاد و پیروز باشید.